رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من برادر یوسفیان در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، در اینجا ساعت 7 شام است.
درود بر شنونده عزیز، من سلیم ایوب زادم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر پروگ، در اینجا ساعت 3 بعد از ظهر است.
امروز چهارشنبه 29 اکتبر سال 2008 میلادی است
و برنامه را با نگاه به تازه ترین خبرهای این ساعت شروع میکنیم. سخن با همکارمان سید قاسمی قیامپور.
تشکر و شنوندگان ارجمند سلام. طبق اخباری رسمی و اطلاع شاهدان، بر اثر سلسله انفجارهای مرگ طلبانه در شمال سومالی دست کم 28 نفر به هلاکت رسیدند. 5 ترکشی تقریبا همزمان در شهرهای هرگیس و بوساس رخ دادند. گفته می شود که در کنار بنای دفتر سازمان ملل متحد، کاخ رئیس ریاست جمهور و سفارت حبشتستان در هرگیس دست کم 25 نفر کشته شدند. مسئولیت این حمله ها را هنوز یگان گروه بر دوش نگرفته است. تعداد قربانیان زمین لرزه شدید در استان بلوچستان واقع در جنوب و غرب پاکستان افزایش می‌یابد. با اطلاع مقامات محلی، عین حال نجات بخشان از زیر خرابه‌ها جسد بیش از 150 نفر را بیرون کردند و محدد می‌شود که این تعداد نهایی نیست. مولوی عبدالصمد آخونزاده، وزیر محیط زیست بلوچستان، امروز در اسلام آباد با خبرگزاری رویترز درباره پیامدهای زمین لرزه و نیازمندی‌های مردم به کمک فوری گفت:
با تقریبا 15,000 نفر ضرر رسیده است، 1,500 بنا فرو ریخته است، بیش از 150 نفر کشته، تعداد بزرگ مجروح شده اند. ما خیمه، خوراکی و داروور طلب داریم. گروه های طبیبان نیز باید فوراً به اینجا فرستاده شوند.
زمین لرزه برابر با 6.4 درجه جدول ریختر صبح امروز در نواحی زیارت و پیشین واقع در 60 کیلومتری جنوب شهر کویتا مرکز ولایت بلوچستان رخ داد. کارهای نجات بخشی در منطقه آفات طبیعی ادامه دارند. حیات فرماندهی ایالات متحده در عراق نظارت ولایت وسید واقع در مرز با ایران را به اختیار مقامات عراق گذاشت. اکنون نظامیان آمریکایی فقط شهر بغداد و 4 ولایت شمالی عراق را تحت نظارت دارند. به اختیار مقامات محلی واگذاشتن ولایت معنای آن را دارد که از این به بعد نظامیان آمریکایی با گشت شهر و دهات منطقه و کوفتکاب منزل و مؤسسه ها خاتمه می گذارند. آنها فقط در هماهنگی با مقامات محلی می توانند در عملیات های جداگانه نظامی شرکت کنند. هفته گذشته نظارت ولایت جنوبی بابل به اختیار مقامات عراقی گذشته بود. ضمناً یک بخش قلمرو ولایت منصوبی به اصطلاح سکنجه مرگ بود که در آنجا آشوبگران آزاد عمل میکردند. کره جنوبی تا روز 20 دکبر نیروهای خود را از عراق بیرون میکشد. در این باره وزارت دفاع کشور خبر داد. سال 2004 سئول با عراق 3600 نظامی خود را فرستاده بود و کره جنوبی از روی تعداد افسران و سربازان وارد به عملیات ضد ترور بعد از ایالات متحده در بری و بریتانیا در جای سوم قرار داشت. عین حال در عراق فقط 650 نظامی از کره جنوبی باقی ماندند. صندوق بین المللی پول بانک جهانی و اتحادیه اروپا برای رفع پیامدهای بحران مالی به مجارستان بیش از 25 میلیارد دلار تخصیص می‌دهند. در اظهارات صندوق بین المللی پول آمده است مقامات مجارستان چاره‌های واضح احیای اعتماد به سرمایه‌گذاران و رفع پیامدهای بحران شدید در بازار مالی کشور را تهیه کردند. فرنس گیورنچی سروزیر مجارستان در این باره گفت:
صندوق بین المللی پول این مبلغ را به خاطر کمک به مجارستان در رفع بحران جدا کرده است. کشور بجز درآمد معمولی باید مبلغ داشته باشد که توسط آن حفظ اقتصاد مجارستان و خانواده های این کشور ممکن گردد.
بر اثر بحران سرتاسری اقتصادی، قرب فورنت پولی ملی مجارستان در برابر یورو و دلار تا سطح پسترین پایین رفت. ماهی روان صندوق بین المللی پول همچنین تصمیم گرفت برای رفع پیامدهای بحران مالی در اوکراین و ایسلندیا میلیاردها دلار جدا کند. مذاکرات در این موضوع با بلاروس و پاکستان ادامه دارد.
تازه ترین اخبار جهان را می شنیدید از همکارمان سید قاسم قیامپور در برنامه شامگاهی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
برنامه‌های رادیوی آزادی رو روی امواج کوتاه از طریق ماهواره و در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی میشنوید و آن را من برادر یوسفی از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ و شما معرفی میکنیم.
دادگاه مربوط به کارخانه ارزیز تلکا در لندن از موضوعهای محوری ماست و همچنین به خبرهای دیگری تاجیکستان، منطقه و جهان نیز خواهیم پرداخت. حالا توجه کنید به سرخط مطالب این قسمت از برنامه.
هلاکت نزدیک به 200 نفر در زمین لرزه خرابی آوری پاکستان.
دور نوی محاکمه پرونده های تالکو کارخانه آلومینی توجیک در دادگاهی لندن.
تلاش های تاجیکستان با پشتیبانی بیشتر برای رسیدن به عضویت در سازمان جهانی تجارت.
سود و زیان تأسیس منطقه های آزاد اقتصادی در ولایت های سغد و ختلان.
شنونده عزیز، همچنین یک سلسله مطالب دیگر نیز در این برنامه داریم و دیرتر سرخط آنها را اعلان خواهیم کرد.
زمین لرزه شدید در ولایت جنوب غربی پاکستان در بامداد امروز نزدیک به 200 نفر را کشته، ده ها نفر را مجروح و هزاران نفر را بی خانمان کرد. نجات بخشان تا حال جسد 150 نفر را از زیر شکست پاره های خانه های لوین بیرون آوردند. گزارش داریم درباره پیامدهای زلزله و تلاش گروه های نجات در این منطقه پاکستان که همکارمان نور محمد خالزاده آماده کرده است.
درباره شماره قربانیان زلزله جنوب غربی بلوچستان پاکستان معلومات زید و نقیض وجود دارد و خبرگزاری ها به نقل از قول مقامات پاکستان آن را از 150 تا 200 نفر خبر می دهند. مختار چلگاری، رهبری سازمان غیر دولتی تحکیم همکاری مردم در بلوچستان پاکستان، گفته است گروه های نجات به مناطق بیشتر آسیب دیده فرستاده شده اند. چلگاری که تلفنی از شهر کویت صحبت میکرد بر رادیوی آزادی گفت نخستین تکان ساعت 4:30 دقیقه بامداد ثبت شده است، ولی زلزله بعدی که بعد از 40 دقیقه دیگر رخ داده است قوی تر و شدت آن 6.5 درجه جدولی ریشتر بوده است.
جس نے پورے بلوچستان کو تھوڑا بہت هیت کیا، لیکن موستلی جو جہاں پہ ڈیمیجز
زلزلہ به قسمت اعظمی بلوچستان آسیب رسانده است، ولی شماره بیشتر قربانیان و خرابی ها در ولسوالی زیارت مشاهده می شود. طبق معلوماتی که ما در اختیار داریم 200 نفر کشته و 1000 خانه کاملا به خاک یکسان شدند. تقریبا 1000 خانه دیگر قسما آسیب دیدند.
گھر کمپلیٹلی اور 1000 کے قریب پارشلی ڈیمیج ہوئے ہاؤسز.
یک مرکز مطالعات جغرافیایی امریکا در سامانه خود نوشته است در مرکز زلزله در 60 کیلومتری شهر کویتا شدت زلزله ساعت 5:10 دقیقه بامداد 6.4 درجه را تشکیل داده است. پاکستان یکی از مرکزهای زلزله خیز در منطقه است و مقاومت آن به آفتهای طبیعی ضعیف می باشد. ماه اکتبر سال 2005 در نتیجه زلزله با شدت 7.6 درجه در مناطق کوهستانی شمال پاکستان 80,000 نفر جان خود را از دست دادند. سال گذشته در نتیجه جاری شدن سیلاب ها در بلوچستان صدها نفر به هلاکت رسیدند. بلوچستان بزرگترین ایالت پاکستان است. سال 1935 در زلزله از این قبیل 30,000 نفر کشته شدند و تقریبا همه شهر کویتا به خاک یکسان شده بود.
پیامدهای زلزله سخت در ولایت بلوچستان پاکستان.
این گزارش را از برنامه تاجیکی رادیوی آزادی شنیدید.
شنوندگان ارجمند، سر از 26 اکتبر سال 2008 برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 8 بامداد روی موج های 41 و 25 متر برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 بامداد روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز، از ساعت 7 تا 8 شامگاه روی موجهای 31 و 25 متر برابر با 9760 و 11795 کیلوهرتز،
و از ساعت 8 شام تا 10 شب روی موجهای 41 و 31 متر برابر با 7260 و 9695 کیلوهرتز.
همچنان برنامه های ما را در وقت برایتان مناسب در وبسایت www.azadi.org پیدا کنید.
آگهی تغییر امواج رادیوی آزادی را شنیدید و از این تغییر 3 روز سپری شد. اگر شما در شنیدن برنامه های ما مشکل دارید، لطفاً از طریق سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی با ما در تماس شوید. طوری قبلا هم خبر داده بودیم، دو روز گذشته روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در دادگاه لندن محاکمه پرونده های مربوط به تالکو کارخانه آلومینی تاجیک ادامه کرد، اما تا هنوز حکم دادگاه در این باره اعلان نشده است.
زمینان بررسی این پرونده ها چندین ماه است که در لندن ادامه دارد و تا حال حتی نشانه های حل بحث نیز نمودار نشدند.
اما با هر دوره محاکمه تفصیلات نو و شکایت یا اتهامات نو پیدا می شود که سبب به درازا کشیدن تحقیق و بررسی شده است.
با وجود شاخه های نوی پرونده، نقطه مرکزی آن به تغییر باقی مانده است که شکایت تالکو از رهبری سابق خود عبدالقادر ارماتف و رئیس شرکت انسول عوض نظروف است درباره رابطه شدن نزدیک و نیم میلیارد درآمدی تالکو.
و شکایت جوابی نظروف از به گفته خلافکاری های تالکو در برابر شریکان تجارتی اش. همکار ما اسکندر خواجه‌میرزاده با تحقیق این موضوع مشغول است و در اولین فرصت با دریافت اولین نتیجه های این تحقیق شما را در جریان خواهیم گذاشت. و حالا باشد، اما در این بین گفته می توانیم که نشریه فاینانشل تایمز این محاکمه را در دادگاه لندن یکی از قیمت ترین و یا گران نرخ ترین بحث ها در دادگاه های بریتانیا نامیده است.
ولی در تاجیکستان برخی از نشریه ها و اقتصادشناسان آن را تلاشی حفظ منافع و اعتبار کشور در صحنه بین الملل می شمارند.
یک تلاش دیگر بین المللی تاجیکستان امروز از طرف مقامات کشور اعلان گشت. رئیس اتاق بازرگانی تاجیکستان گفته است ترکیه در قطار کشورهای دیگر با عضویت تاجیکستان در سازمان جهانی تجارت مساعدت خواهد کرد و شمار چنین طرفداران بیشتر می شود.
اما اگر پشتیبانی روسیه و شاید برخی از دولت‌های آسیای مرکزی را به حساب نگیریم، تاجیکستان در این باره تنها با چین توافق کرده است و تاجیکستان را ضرور است رضایت سایر کشورهای عضو در این زمینه را به دست بیاورد.
و شنوندگان ارجمند، در همین باره درباره رضایت ترکیه به پشتیبانی از تاجیکستان برای رسیدن به عضویت در سازمان جهانی تجارت گزارشی خواهیم داشت که بعد از چند لحظه نشر خواهد شد. ولی حالا در استودیو با ما همکارمون اسکندر خواجه‌میرزاده و من رشته سخن را به او میدهم. چه تازگی ها از چه خبرهای نو از محاکمه در لندن؟
بله سلیم جان، هفته روان در دادگاه سلطنتی بریتانیا محاکمه یکی از بزرگترین دعواهای فساد آغاز یافت که تنها خراجات حقوقی آن به 90 میلیون فونت استرلینگ یا خود 140 میلیون دلار برابر دانسته می شود. به قول تالکو، شرکت دولتی آلومینی تاجیکستان، یعنی سابق کارشریکش شرکت انسول، در بین سالهای 1996 تا 2004 با استفاده از راه های غیرقانونی تا نیم میلیارد دلاری این کارخانه را از خود نموده است. شرکت دولتی آلومینی تاجیکستان بر این نظر است که صاحب انسال عوض نظرف با کمک عبدالقادر ارماتوف، رئیس پیشتره تالکو، یعنی آن زمان کارخانه آلومینی تاجیکستان و یا تداز، با کسب غیر شرعی چنین مبلغ موفق شد. نشریه بریتانیوی تایمز از نقل طرف دعواگر، یعنی طرف تالکو، آورده است که بر عوض خدمتهایش انسال به ارماتوف با مبلغ 300 هزار فونت استرلینگ خانه توفه کرده است که در آن فعلا فرزندی ارماتوف اقامت دارد.
یعنی می شود گفت که در حادثه، اگر ساده کرده گویم، مثلا برای اینکه به شنونده عزیز ما فهمه باشد، در زمانی که جناب ارماتوف رهبری کارخانه آلومینی تاجیک که آن وقت تداز نام داشت و حالا تالکو را در عهده داشت، نظرف یک شرکت داشت که برای میانه‌روی برای خریدن گیل خاک و فروختن آلومینیوم با این کارخانه، با کارخانه تداز همکاری میکرد.
بله، نظرف با نرخ نظرف و یا
میانه روهای دیگر با نرخ نامناسب همین خاک رو گل خاک رو میخریدند و آن به تاجیکستان فروخته میشد و با واسطه استفاده چند شرکت میانه رو این مبلغ ها
نیست. یعنی شکایت امروز این است، شکایت این است که تلکا میگوید که ارماتو در عوض رشوه و یا کمک های دیگر مالی که از نظرو و دیگر همکارانش میگیره برای آنها شرایطی را ساخته بود که امکان داده شود که این محصولات زوادی الومین به نرخ ارزان، یعنی اگر عادی گوییم ربوده شود، یعنی دزدیده شود.
بله همین است دعوا. ولی در نوبت خود عوض نظروف میگوید که شرکت تلکا به انسال 130 میلیون دلار قرضدار است. به گفتی وکیل مدافع نظروف با کمک انسال کارخانه آلومینی تاجیکستان حتی در سالهای جنگ شهروندی از کار نماند. همچنان وکیل نظروف میگوید که انسال میلیون ها دلار را برای تطبیق لایحه های اجتماعی از جمله ساختمان مکتب ها، راه ها و بیمارستان ها مصرف نموده است. برای شرکت در آغاز محاکمه یک هیئت از تاجیکستان به لندن سفر کرد که در بین آنها صدرالدین شریفوف رئیس تلکا، مرادعلی علی مردان معاون سروزیر تاجیکستان و سابق رئیس بانک مرکزی این جمهوری و همچنان رئیس آریان بانک حسن اسدالله زاده شامل بودند. از منبع‌های معتمد معلوم شد که الکای اکثر اعضای هیئت تاجیکستان به وطن برگشتند و احتمال وقتی که پرسوپاس شاهدان ضرور شود آنها به لندن برمیگردند. به قول کارشناسان سبب سفر چنین هیئت بزرگ به لندن این است که جانب تاجیکستان خوف و یا چیزی برای پنهان کردن ندارد. در همین حال در اظهاراتی که عوض نظرف روز 29 اکتبر امروز در لندن نشر نمود آمده است، انسال خیلی متاسف است که رهبران نوی تلکا مبلغ زیادی را از خزینه کارخانه آلومینی بیرون کشیدند تا این محاکمه سرخرج پیش برده شود. او افزوده است که جمهوری در وضع ناگوار قرار دارد و خوب می بود این سرمایه برای نیازمندی های مردم مصرف می شد. مؤلف اظهارات امید دارد که محاکمه کنونی به فعالیت تلکا روشنی بین المللی خواهد افروخت و نظرف همچنین باور دارد که محاکمه با پیروزی انسال خاتمه می یابد. وکیلان حقوقی جانب ها از صحبت با خبرنگاران خودداری می کنند. نماینده تلکا در لندن هم از صحبت با روزنامه‌نگاران خودداری کرد ولی اظهارات پخش نمود و نه حالا اظهارات در دست من است و حالا از انگلیسی هم ترجمه نکردیم که در آن گفته می شود تلکا یکی از مهمترین کارخانه ها در صحنه بین المللی در ساحه آلومینیوم می باشد و همچنان صنایت آلومینیوم یکی از مهمترین ساحه های صنایت تاجیکستان است و تلکا همچون یک کارشریکی با اعتماد و مستقل از جانب شرکت های سراسر عالم اعتراف شده است و بعد از تغییر تدز به تلکا و تغییر رهبران، تغییر ختم همکاری با شرکت های شبیه انسال و شبکه های همکارانی آن، تلکا امروز برای اولین بار در تاریخ از جانب تاجیکا رهبری می شود و به نفع تاجیکستان کار می کند. این شرح را شرکت تلکا در دادگاه عالی دادگاه سلطنتی
البته در اینجا دلیل دیده نمی شود که تلکا حق است و بیشتر تبلیغ خود تلکا است. این را هم باید گفت که مثلا اگر هر دو طرف خود را حق می شمارند ولی هیچ کدامی از طرف ها آماده نیست با مطبوعات در تماس شود. این یک. دومش این که طرف تاجیکستان هیئت بزرگ فرستاده است با این که یعنی هیچ چیزی پنهان کردن ندارد، اما در عین زمان اگر عوض نظروف یکی از شرکت های بود که با تلکا یا تدس همکاری میکرد، همچنین شرکت های زیر دست حسن اسدالله زاده رئیس اوریون بانک نیز با تلکا همکاری میکرد، آیا در مقابل اونها هم این گونه دعوا هست و یا اینکه شرکت های اسدالله زاده از جانب تلکا نمایندگی میکنند؟
به فکر من در اینجا اون شرکت هایی که شما یادآور شدید همچون شاهد، یعنی اونها در اینجا همچون شاهد حضور اونها ضرور باشد و اونها به حضور طوری که دیدیم هیئت تاجیکستان در شکل کامل، شاید کامل به اون شکلی که قاضیان دادگستری دادگاهی بریتانیا میخواستند حاضر شدند و عموما پیش بینی می شود که محاکمه بحث تلکا و انسال تا نیم سال دیگر ادامه یابد و فکر میکنم سبب اساسی خودداری جانب ها از صحبت با خبرنگاران قول در نزد دادگستر، در نزد دادگاه است که شاید مشورت کرده باشند که یگانه جانبی که صحبت کردن حق داشته باشد این دادگستر است یا قاضی دادگاه است که اون هم در شرایطی مثلا معین بعد از قبول شدن قرار و یا حکم صادر شدن حکم با روزنامه‌نگاران وا می‌خورد. فکر می‌کنم سبب اساسی این است. و عموماً جای یادآوری است که تلکا یگانه کارخانه تولید آلومینی در آسیای مرکزی می‌باشد و به نوشته خبرگزاری‌های روسیه سال 2007 این مؤسسه بیش از 421 هزار تن آلومینی استحصال نموده بود و امسال داد و گرفت تلکا تخمیناً به 830 میلیون دلار برابر بوده است و این برای دانستن مقیاسی مثلا بحث و شرکت.
بله تشکر زیاد. و اما اگر اینقدر طولانی باز ادامه کند شاید خرجش هم برای تلکا و برای بودجه تاجیکستان خیلی زیاد خواهد بود. از سوی دیگر بیشتری از نهادهای بین المللی خواستار شفافیت در این گونه امور هستند و خود آنها درخواست کردند که در تلکا یک اودیت، یک بازرسی کاملی مالی برگزار گردد. اما در همین حال مثلا از صحبت خودداری کردن حتی نمایندگان دادگاه خیلی تعجب آور به نظر میرسد. خب تشکر زیاد اسکندر خواجه میرزاده بود همکار ما با صحبت درباره جریان دادگاهی تلکا در لندن و برات شما هم شنیدید این صحبت ها را. خب صحبت میکردیم درباره تلاش های بین المللی و صحبت آمده بود با آنکه تاجیکستان میخواهد عضو سازمان جهانی تجارت شود، شاید در آن وقت باز شفافیت بیشتر و همکاری بیشتر با نهادهای بین المللی داشته باشد، نه؟
بله درست است سلیم جان. و همکارم ذوالفقار اسماعیلیان در گزارش خود این سوال را مطرح کرده است که الحاق تاجیکستان به این سازمان در رشد اقتصاد جمهوری به نفع کشور خواهد بود یا خیر؟
مقامات اتاق بازرگانی تاجیکستان در الحاق این جمهوری به سازمان تجارت جهانی به پشتوانی ترکیه امید بسته اند. شریف سعید رئیس اتاق بازرگانی تاجیکستان در جریان مشورت ها با هیئت شرکت نمایشگاه های جهانی ترکیه در دوشنبه این موضوع را مطرح کرد. به اعتقاد شریف سعید، الحاق تاجیکستان به سازمان تجارت جهانی به جمهوری امکانات فراوان تجارت را فراهم خواهد کرد. پس سوال مطروحه این است که به چی دلیل تاجیکستان تا به حال به این سازمان ملحق نشده است؟ غلام بابازاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در پاسخ به این سوال گفت:
اعضا شدن این طرفه عریضه نوشتن نیست. پروسی که قانونگذاری تاجیکستان پورا مطابقت کند با قانونگذاری دیگر دولت‌هایی که رشد بلند دارند. این یکمش. دومش مناسبت‌های داخلی پورا بازاری باشد. سومش یگون مونگی اومد و رفت و دیگر نسبتی فرقیت کارخانه وطنی بیرونی نباید باشد.
با گفته غلام بابازاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، در حال حاضر جمهوری درباره ملحق شدن به سازمان تجارت جهانی تنها با چین به توافق رسیده است و برای پیوستن به این سازمان تاجیکستان را ضرور است رضایت سایر کشورهای عضو این سازمان را به دست بیارد. غلام بابازاده در این باره افزود:
با آمریکا گفتش نداشتم، یوروکمیسیا گفتش نداشتم، همه پاولیش آموخته، کمیسیه مخصوص است و آلمانی که این سیستم آموخته باشد پیش نبود آخرین چیز. این چیزی نه، من بچه های ما همشه پنج مراتبه ده مراتبه خارجی ها روان که کورسوی مخصوص تشکیل کرده، نه آموزانده استاریم که این چیه که پگه فریب نخواد.
غلام بابازاده بود وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان. آیا الحاق تاجیکستان به سازمان تجارت جهانی به نفع این جمهوری است؟ پروفسور حاجی محمد عمروف کارشناس اقتصاد در نتایج پیوستن تاجیکستان به این سازمان در آینده خوشبین نیست. آقای عمروف در این باره گفت:
مناسبت‌های اقتصادی امروزه، مناسبت‌های بین‌المللی اقتصادی، چون مناسبت‌هایی که دایر به تجارت بین‌المللی در تمام دنیا پایدار شدند، ما را مجبور میکنند که البته توسط فشنگای اقتصادی که ما تنها به استحصال و فروش اشیاء خام مشغول شویم. از همین افزودن تاجیکستان به تشکیلات بین‌المللی تجارت هم از همین نقطه نظر به یگان بهبودی آورده نمی‌رساند.
پروفسور حاجی محمد عمروف بود کارشناسی بخش اقتصاد. اما به اعتقاد دولت عثمان کارشناس دیگر اقتصاد و سابق معاون نخست وزیر تاجیکستان، ملحق شدن به این سازمان نسبت به زیان نفع بیشتری برای تاجیکستان دارد. دولت عثمان در این باره گفت:
تاجیکستان یک کشور جای مواد خام است و صنعتش هم در حالت رکود است و اقتصادش هم در حالت رکود است. البته جنبه های مثبت زیادتر است از با جنبه های منفی. جنبه های مثبتش در این است که مثلا با وارد شدن سرازیر شدن شرکت های بزرگ جهانی با استفاده از مواد خام و قوه کار زان مثلا میشود که مثلا اقتصاد تاجیکستان بالا برود و سطح زندگی مردم خوب شود.
با وجود این دولت عثمان با در نظر گرفتن مشکلات تغییر قوانین جمهوری و سیاست اقتصادی که به قولی وی از آرمانهای ملی بیگانه است بعید میداند که تاجیکستان در این سالهای نزدیک تواند به اجرای شروط سازمان تجارت جهانی آماده بشود. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
درخواست پشتیبانی تاجیکستان از ترکیه در مورد شامل شدنی کشور به سازمان جهانی تجارت.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
مجلس نمایندگان تاجیکستان نظامنامه مناطق آزاد اقتصادی در کشور را به تصویب رسانید. بر پایه این سند قسمتی از حدود شهر خوجند در ولایت سغد و همین طور بخشی از حدود ولایت ختلان در ناحیه قمسنگیر رسما منطقه های آزاد اقتصادی اعلام شدند.
گفته شد که انتخاب این دو موضع به دلیل مناسب و موافق بودنشون با معیار و طلبات منطقه آزاد اقتصادی صورت گرفته است. اما سوال این است که تشکیل منطقه آزاد اقتصادی تا کجا به رشد اقتصادی کشور و به تغییر سطح زندگی مردم مساعدت میکند؟ همکارم عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه گزارش میدهد.
دو منطقه آزاد اقتصادی، یکی با نام منطقه آزاد اقتصادی سغد در قسمت شمال و دوم منطقه آزاد اقتصادی پنج در جنوب تاجیکستان، به طور رسمی تأسیس یافتند. سند حقوقی در این زمینه در اجلاس نوبتی مجلس نمایندگان تاجیکستان به تصویب رسید. مبینجان قیوموف، عضو کمیته اقتصاد و بودجه و مالیه در مجلس نمایندگان تاجیکستان که معیارهای نظامنامه این دو منطقه را توضیح میکرد، گفت تأسیس منطقه آزاد اقتصادی یک تکان جدی در راه رشد اقتصاد کشور، واردات سرمایه، صادرات اموال و فراوانی محصولات نیاز مردم می شود و گذشته از این بر تأسیس جایهای نوی کاری مساعدت خواهد کرد. آقای قیوموف افزود که منطقه آزاد اقتصادی در شمال جمهوری در مساحت 320 در جنوب غرب شهر خوجند و در میدان 400 هکتار در ناحیه قمسنگیر در جنوب کشور تشکیل می یابد که در ساختار اداری و معموری دارای مقام و موقعی خاص خواهد بود و به مدت 25 سال پیش بینی می شود.
مقصد اساسی تشکیل منطقه آزاد اقتصادی این جلب نمودنی سرمایه گذاری وطنی خارجی، تامین نمودنی شغل اهالی منطقه و جمهوری، افزون نمودنی اقتدار صادراتی جمهوری و غیره می باشد. در حدود منطقه آزاد اقتصادی سوبیکت های منطقه از پرداخت همه گونه اندازها که با کدکس انداز جمهوری تاجیکستان پیش بینی گردیده است، به غیر از انداز اجتماعی و انداز از درآمد شخصان واقعی به طرز کرایه کارکننده آزاد کرده می شوند.
در همین حال برخی از وکیلان مجلس از جمله مصیبشو نظریوف این سوال را مطرح کردند که سرنوشت منبعده انشاءات و مؤسسات موجود در قلمرو منطقه های آزاد اقتصادی چی خواهد شد؟
حدود همین در کارخانه ها حتما زمین های خوجگی دهقانی هست. هر زمین خوجگی دهقان ممکن دیگر جا زمین نیتنه که کارخانه ساختن برای مثال من روی افغانستان و ویده همین تریتوری همون در همون منطقه ده کارخانه ساختن، مهمانخانه ساختن، همین ها آینده گجو میشن چی میشن برای که در ماده ها گفتگی نیست در همین قانون در همین ها که گجو میتشکل میشن.
امان الله اشرف، معاون اول وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان که به نمایندگی از حکومت در برابر وکیلان مجلس صحبت میکرد، گفت به هنگام تهیه نظامنامه منطقه های آزاد اقتصادی همه این مسائل از جمله ادامه فعالیت مؤسسات و انشاءات های موجوده حل خود را پیدا کرده و کسی در پی تأسیس این مناطق ضرر نخواهد دید.
پیشکی در حکومت جمهوری تاجیکستان وقتی که لایحه این نظامنامه به تصویب میرسید، همه وزارت و کمیته و اگنتی های دخل دار که به این سوبیکت هایی که تحت اداره آنها هست گفتگوزار شده است و طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان سند های معیاری حقوقی آنها بعد به تصویب رسیدن این سند ها همه طرف ها بررسی گردیده در اینجا مسئله ها پیدا نمیشن، علاکه این مسئله ها حل و فصل خودشان رو یافتند.
بر اساس مقررات نظامنامه فعالیت مناطق آزاد اقتصادی در قلمرو این مناطق راه اندازی و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیون از سوی نهاد و یا سوبیکت‌های علاهیده ممنوع اعلان شده است. امان الله اشور معاون اولی وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان گفت که طرح تأسیس ساختار و هیئت کاری منطقه‌های آزاد اقتصادی در حکومت کشور آماده شده است و انتظار می‌رود راهبران این منطقه‌ها نیز در نزدیکترین جلسه حکومت تعیین شوند. و گفته همین منبع در منطقه آزاد اقتصادی در ولایت سغد توجه بیشتر به امور صناعت و در جنوب به رشد عرصه‌های کشاورزی و چارواداری داده می شود. انتخاب این دو منطقه از آن جهت سودمند دانسته شده است که شهر خوجند با ازبکستان و قرغیزستان نزدیکی و امکانات بیشتری همکاری دارد، ولی ناحیه قمسنگیر ولایت ختلان می تواند توسط پل بزرگ فراز رودخانه 5 با افغانستان و همین طور پاکستان و ایران شرایط آسان و ارزان حمل و نقل کالا را فراهم کند. به این دلیل افسود معاون وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، برای تاجرین و اتباع خارجی که نیت کار و زندگی در این مناطق را دارند، شرایط ساده دریافت روادید و امتیازهای ویژه پیش بینی شده است. انتظار می رود که همچنین در آینده نزدیک باز دو منطقه آزاد اقتصادی در ولایت بدخشان و در ولایت ختلان تأسیس داده شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تأسیس اولین منطقه های آزاد اقتصادی در تاجیکستان با قرار مجلس نمایندگان و با این گزارش به پایان قسمت اول برنامه تحلیلی رسیدیم. حالا خواهیم دید که در بخش بعدی چی مطالب ما و شما را انتظار است. شکست رئیس جمهور مالدیو در نخستین انتخابات آزاد پس از 30 سال پرزیدنتی.
انتخابات پرزیدنتی امریکا، آیا نظرسنجی ها تا کجا باور بخشند؟
برنامه سفر شاهزاده اسماعیلیان جهان به قزاقستان و تاجیکستان.
و تأثیر احتمالی بحران مالی و پسرفت اقتصادی به درآمد مهاجران تاجیک در روسیه.
یادآور می شوم برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را می شنوید. همکاران ما سپاسگزارند از صداقت شما که همیشه رادیوی آزادی را برای شنیدن انتخاب می کنید. لحظه چند با هم از صحبت ها فارغ می شویم و پارچه موسیقی می شنویم.
وعده یه دیدار کوچه یه رنگی های عقابی نیمکت سنگی بشین رو نیمکت چشم انتظار باش تا من تو راهم تو بیقرار باش کوچه رو فرش کن با گل رویا برو با شب کن با دل تنها تو بی قرار باش
این پارچه ترانه را از نوشافرین سراینده ایرانی و صدای ما را از برنامه شامگاهی رادیوی آزادی میشنوید. این برنامه را من براد یوسفی از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پروگ برایتان معرفی میکنیم.
بله برات علی، ترانه کوچه رنگی بود که با رفتن تابستان و از رنگهای روشن کوچه ها تا رفت کمتر میماند، خیره‌تر میشوند این رنگ ها و به خاطره‌های خوش تابستان تبدیل مییابند.
بله یک پرسی سلیم جون، وقتی پریزیدنت ها با استعفا می روند چی رنگ های از دوره حکومت آنها باقی می ماند؟
اما برای خودشان یا برای مردم؟ مگر یکان خبر جالبی است که یکان پریزیدنت بعد سالهای طولانی به استعفا رفته است؟
بله درست در کردید. پریزیدنت مولدیو به یکان قهر و خشم شکستی خود را در انتخابات اعتراف کرد و غالبی انتخابات یعنی پریزیدنت نو را تبریک گفته از مقامش دست کشید. این هم باشد بعد از 30 سالی رهبری کشور.
اما پریزیدنت نو کی خواهد شد؟ حتما یکان خیش و اقربا یا پسرش یا دخترش، نه؟
نه، پریزیدنت نو سابق گریزه سیاسی و سابق محبوس سیاسی که خلق از او طرفداری کرد. بهترش همه تفصیلات رو از همکارمون سید قاسمی قیامپور میشنویم.
رئیس جمهور میمون عبدالقیوم بعد اعلان نتایج پیشکی دور نهایی انتخابات ریاست جمهور در این کشور واقع در اقیانوس هند باخت خود را اعتراف کرد. با اطلاع نهاد انتخابات مالدیف از محمد نوشید، سیاستمدار مخالف حکومت 54% افراد صاحب حق رای پشتیبانی کردند، در حالی که رئیس جمهور فقط به دریافت 46% رای ها موفق شده است. بعد از پخش این خبر هزاران جانبداران محمد ناشید به خیابان ها ریختند تا پیروزی نامزد خود را تجلیل کنند. میمون عبدالقیوم که طی 30 سال اخیر رهبری مالدیو این کشوری اساساً سنی نشین را بر عهده داشت، از این پیش یگان بار در انتخابات آلترناتیوی شرکت نکرده بود. در 6 انتخابات قبلی که او پیروزی به دست آورده بود اشتراک نامزدهای مخالفین ممنوع بود. عبدالقیوم در اظهارات خود توسط رادیو اظهار نمود که نتایج انتخابات را قبول دارد. او از دموکراسی نو در کشور حرف زد و گفت که از محمد ناشید و حزب او پشتیبانی میکند. رئیس جمهور افزود که انتقال قدرت در مالدیو از راه آسایشته صورت میگیرد. رقیبان سیاسی میمون عبدالقیوم او را چون مستبد معرفی میکنند که طی 30 سال در کشور همچون سلطان سروری میکرد. آنها میگویند کیها وقتی آن رسیده است که عبدالقیوم نظارت مالدیو کشوری عبارت از 1200 جزیره را به فردی دیگر واگذارد. در همین حال گفته می شود زمان رهبری میمون عبدالقیوم مالدیو از یک کشور فقیری بدون راه و بناهای زمانوی به مرکز جهانگردی منطقه تبدیل شد و همه ساله از توریسم میلیاردها دلار فایده می گیرد. جانبداران عبدالقیوم میگویند که در این سالها سطح زندگی مردم گلا جزیره ها به کرد بالا رفت. واقعا هم مالدیو با تقریبا 370 هزار اهالی از روی درآمد خالص هر فرد از بایترین کشورهای مسلمان نشین آسیا محسوب می شود. و اما ماریا دیدی رئیس حزب دموکراتی مالدیو، حزب مخالف حکومت، میگوید که بیشتری مردم از فایده بزرگ از جهانگردی به بهره ماندند.
بخشی اعظمی فایده از توریسم از کشور بیرون برده شده است. یگان سیستم پرداخت انداز موجود نیست و یگان وسیله موجود نیست که ما فایده از فراغتگاه ها را حفظ کنیم، زیرا تعداد بزرگ اهالی مهاجران هستند که در مالدیو کار میکنند. از این رو مبلغ از کشور بیرون می رود.
محمد ناشید 41 ساله که او را نیلسون ماندلا مالدیو هم میخوانند، زمان قدرت میمون عبدالقیوم برای فعالیت سیاسی محکوم به زندان شده بود. بعد رهایی از محبس او به بریتانیا رفت و سال 2004 در این کشور مقام پناهنده سیاسی را دریافت. رئیس جمهور مالدیو میمون عبدالقیوم بعد تظاهرات بردوام در سال 2003 زیر فشار جامعه جهانی دست به اصلاحات دموکراتی زد. او به احزاب مخالف اجازه فعالیت داد، از قانون اساسی نو پشتیبانی کرد و با دایر کردن انتخابات ریاست جمهور با شرکت همه احزاب سیاسی راضی شد. بعد اجازه فعالیت پیدا کردن احزاب مخالف، محمد ناشید از بریتانیا به مالدیو برگشت و به حزب دموکرات پیوست. و اکنون رشد دموکراتیا در این کشور واقع در جنوب هندوستان بر دوش او گذاشته خواهد شد.
پیروزی سابق محبوس سیاسی و شکست پرزیدنت مالدیو پس از 30 سال پرزیدنتی که به نظر می رسد باید از خود راضی باشد و مردم هم از او راضی مانند. در یک انتخابات دیگر در ایالات متحده تا رفت آشکارتر از شکست نامزد جمهوری خواهان جان مکین صحبت می کنند.
در نظرخواهی که اخیراً در امریکا در رابطه با اعتبار نامزدهای مقام ریاست جمهوری انجام گرفته است، باراک اوباما نامزد حزب دموکرات همچنان از جان مکین نامزد حزب جمهوری خواه در صف پیش قرار دارد.
اما نکته مهمی که کارشناسان انتخابات به آن اشاره میکنند این است که این نظرخواهی‌ها تا چه اندازه میتواند در روز رای‌دهی به واقعیت درست آید، زیرا کارشناسان فضای کنونی انتخاباتی را در تاریخ امریکا بی‌سابقه می‌نامند.
گذشته از این، چی عامل ها می تواند در جریان رای‌دهی 4 نوامبر خواست رای‌دهندگان را برای جانبداری از نامزد مورد نظرشان انگیزش دهد؟
همکار ما نور محمد خالزاده سعی کرده است در گزارش به این سوال ها پاسخ پیدا کند.
روز سه‌شنبه 28 اکتبر در امریکا مرکز مطالعاتی پیو که از مرکزهای معتبر تحلیلی و مطالعاتی این کشور به شمار می رود، نتیجه های نظرخواهی خود را نشر کرد. طبق این نتیجه ها باراک اوباما از رقیب خود مکین 16% در صف پیش است. بعضی دیگر از مرکزهای ملی نظرخواهی امریکا برتری اوباما نسبت به مکین را از 5-9% نشان دادند. نامزدی دموکرات ها از چند هفته به این سو در مبارزه انتخاباتی پیش صف است و بسیاری ها در مطبوعات هنگام صحبت درباره انتخابات از مفهوم انتخابات تاریخی استفاده می کنند و می گویند نتیجه های انتخابات از حالا معلوم است. ولی پیشگویی های آنها و نتیجه های نظرخواهی تا چه اندازه واقعیت دارد و در روز انتخابات برآورده می شود؟ مثلا مکین رقیب اوباما در آخری هفته گذشته این پیشگویی ها و نتیجه های نظرخواهی را دور از واقعیت خواند و در برنامه تلویزیونی NBC در پاسخ به سؤال گرداننده آن تام براکاو چنین گفت:
I don't agree with their conclusion that I'm a quote 11 or 12 or 14 point whatever it is.
من با نتیجه گیری های آنها موافق نیستم که مرا 10, 12 و 14% پایین تر نشان می دهند. ما نظرخواهی ها داشتیم با شمول نظرپرسی زوگبی که مرا تنها 3 یا 4% پایین نشان دادند. اگر شما می خواهید همچنین از نظرپرسی های که من با آنها موافق نیستم اقتباس بیارید، من می خواهم با شما بگویم که من با آن موافق نیستم. درصدی ما در حال نزدیک شدن است و ما نزدیک می شویم.
مکین برای این گفته های خود بعضی دلیل ها دارد. مثلا ماهی دکبر سال گذشته روزنامه واشنگتن پاست نوشت که خانم کلینتون در ایالت ایووا از رقیب خود اوباما 30% پیش است. ولی بعد از 2 هفته خانم کلینتون در همین ایالت سبقت را به اوباما باخت. همان روزها مرکز نظرپرسی زوگبی می گفت که اوباما در نیو همشایر 10% از خانم کلینتون پیشتر است، ولی خانم کلینتون در نیو همشایر برنده شد. با نظرداشت چنین عامل ها بعضی کارشناسان می گویند که ممکن است در انتخابات 4 نوامبر نیز بعضی پیشگویی ها اشتباهی باشد. بعضی روزنامه‌نگاران، جامعه شناسان و تحلیلگران سیاسی در این انتخابات درباره نژاد نیز صحبت می‌کنند، چون نامزدی یک فرد سیاه‌پوست در تاریخ آمریکا بی سابقه است. در 25 سال گذشته باری اول اهالی سفیدپوست از نامزدی سیاه‌پوست حمایت می‌کنند. حساسیت دیگر نیز نباید دور از مد نظر ماند. سال 1982 در نظرخواهی ها برای اشغال کرسی والی کالیفرنیا بسیاری ها گفتند که از نامزد سیاه پوست از تام بردلی شهردار وقت لس آنجلس جانبداری خواهند کرد، ولی در روز رای‌دهی شاید از نژاد خود خجالت کشیدند و به نامزد سفید پوست و جورج دوکمی جان رای دادند. آن وقت نتیجه ها نشان دادند که نامزد سیاه پوست نسبت به سفید پوست خیلی کمتر رای به دست آورده است. آیا چنین پیش آمد را از انتخابات 4 نوامبر نیز می توان انتظار بود؟ نشانه های وجود دارند که چنین پیش آمد استثنایی است. اوباما از پدری سیاه پوست و از مادری سفید پوست است و در همه جا خونی مادر ازلی دانسته می شود. گذشته از این، اوباما می تواند نخستین نامزدی پسانژادی باشد که رنگ پوست برای انتخاب چندان اهمیت ندارد. گلاب مرکزی دیگری نظرپرسی نتیجه های نظرخواهی خود را به تبع رسانده است و گفته است 88% نظردهندگان گفتند که رنگ پوست برای آنها اهمیت ندارد. نمونه دیگری جالب نیز هست. بعضی دموکرات ها می گویند که در سال 2006 در انتخابات تنسی هرال فورد خوردی رقیب یک سیاه پوست بود. نظرخواهی ها نشان دادند که سیاه پوست با 3% برتری برنده می شود. در روز انتخابات سیاه پوست واقعاً با همین 3% بر رقیب سفید پوستی خود برنده شد. با نظر داشتی چنین نمونه ها تا حال تحلیلگران به طور قاطع از پیشگویی درباره پیروزی سیاه پوست اوباما یا سفید پوست مکین خودداری میکنند.
وضعیت در میدان نبرد انتخاباتی اوباما مکین در امریکا در پس منظر نظرسنجی های مختلف.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
و شنونده گیرومی گزارش داریم اکنون از منطقه. شاهزاده اسماعیلیان جهان آغاخان چهارم با رهبران قزاقستان دیدار و گفتگو داشت. از برنامه های سفر و ملاقات های آغاخان خبرنگار ما در الماتی نصیب جانی امانی گزارش می دهد.
سلسله سفری 10 روزه کریم آغاخان چهار امام مسلمانان شیعه اسماعیلی و پایه‌گذار و سرور سازمان آغاخان عید بروشت از قزاقستان آغاز گردید. طبق اطلاعی دفتر مطبوعات ریاست جمهوری قزاقستان، روز چهارشنبه 29 اکتبر نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری کشور به حضور پذیرفت. در این دیدار جانب ها مسائل مربوط به همکاری ها در قزاقستان و همچنین در منطقه آسیای مرکزی را مورد بررسی قرار دادند. بنیانگذار و سرور سازمان آغاخان عید بروشت اظهار امید کرد که همکاری آنان با قزاقستان در همه بخش ها رشد خواهد کرد. بعد ملاقات با رئیس جمهور تور عینگل شاکرو و سخنگوی نخست وزیر قزاقستان گفت دیدار و گفتگوی آغاخان چهار با کریم مسیموف نخست وزیر کشور ادامه یافت. هم در ملاقات با رئیس جمهور و هم با نخست وزیر صحبت اساسا اطراف مسئله همکاری ها در بخش تعلیم و تربیت از جمله بنیاد دانشگاه آسیای مرکزی در ولایت الماتا صورت گرفت. دانشگاه در شهر تکلی یکی از 3 دانشگاه است که در آسیای مرکزی با یاری بنیاد آغاخان ساخته می شود. دوی دیگر در شهرهای نارین قرقیزستان و خاروق تاجیکستان بنیاد خواهد گردید. در حدود شهرک دانشگاه درسخانه های زمانوی و مرکزهای علمی و پژوهشی مجهز با شبکه واحد اطلاعاتی جای خواهند گرفت. کریم آغاخان چهار در جریان سفرش در قزاقستان با ساختمان دانشگاه در تکلی آشنا خواهد شد. سپس سفر بنیانگذار و سرور سازمان آغاخان عید بروشت در قرقیزستان و تاجیکستان دوام خواهد کرد. بخش اعظم سفر 10 روزه او در تاجیکستان خواهد گذشت. سفر آغاخان چهار در اینجا 6 روز ادامه خواهد کرد و او با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و دیگر اشخاص رسمی کشور ملاقات نموده همچنین به ولایت مختار کوهستان بدخشان سفر خواهد کرد. یادآور می‌شویم که آغاخان چهار امامی جمعیت اسماعیلی‌های جهان را پس از بابای سلطان محمد شاه آغاخان سال 1957 در 20 سالگی صاحب شده است. سازمان آغاخان عید بروشت سال 1967 از جانب امامت اسماعیلیه ها بنیاد گردیده است. الان بخش های این سازمان در کانادا، بریتانیا کبیر، شویتسریا، پاکستان و تاجیکستان فعالیت میکنند. سازمان آغاخان عید بروشت فعالیت خویش را در 3 بخش، بخش رشد اقتصادی، رشد اجتماعی و فرهنگی ادامه میدهد. و بنیاد دانشگاه آسیای مرکزی در 3 شهری منطقه یکی از بخش‌های اعظم این برنامه سازمان است که قرارداد بنیاد آن همراه با کشورهای قزاقستان و تاجیکستان و قرقیزستان و امامت اسماعیلیه سال 2000 به امضا رسیده است و این قرارداد را پارلمان این کشورها به تصویب رسانیدند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
برنامه سفر شاهزاده اسماعیلیان جهان آقاخانی چهارم به تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه، سفری که در روزهای عمیق عمق بیشتر پیدا کردن بحران مالی در قزاقستان و دیگر کشورهای منطقه به عمل می آید. در این باره بارها گزارش داده بودیم، اما امروز در نمونه یک ناحیه کوچک تاجیکستان با همکارمان شاهین روشن خواهیم دید که تاثیر بحران مالی و پسرفت اقتصادی در جهان به اینجا چی تاثیر کرده است.
طی دو هفته آخر تا به 20% کاهش یافتن قیمت روبل روسی در بازارهای صرافی وادی زرافشان باعث نگرانی مردم و ویژه مهاجرین کاری از روسیه برگشته شده است. ساکنان وادی میگویند همه روزه به مراتب کاهش یافتن قیمت روبل روسی نظام بازارها را کاسته و موجب افزایش نرخ و نوا در منطقه گردیده است. زاکر ظاهیروف، یک تن از سالمندان ناحیه پنجکن، در صحبت با رادیو آزادی گفت او همگی 70 سامانی نفقه میگیرد و 9 تن در خانواده اش خورنده دارد. آنها را مست با مبلغهایی که دو فرزندش از روسیه میفرستد سرابانی میکند. وی افزود طوری ناگهانی پایین رفتن قیمت روبل روسی باعث مشکلات مالی صدها خانواده های مثل او گردیده است.
بازار رفتن نرخ پول روسی همین خرپت فراندفتی 110-113 پیش 145 کیلو نوای بود و بچه ها از روسی 100 پول میترسانم این زندگی تارا وزین شد 72-5 نگرم بسیار شرایط وزین نرخ نوا روز درست بران شد برامده شده.
این در حال است که نظر به گفته صرافان اگر دو هفته قبل قیمت 1000 روبل روسی 137 سومان بوده است، در حال حاضر نرخ 1000 روبل روسی 113 سومانی و 100 دلار آمریکایی برابر با 340 سومانی شده است. یک تن از صرافان بازار پنجسنت که خود را محبوب زینی معرفی نمود میگوید علت اساسی کاهش یافتن قیمت روبل روسی این بنابر بحران اقتصادی پس شدن خرد پول روسی در خود روسیه بوده است که به گفته او به مناطق دوردست نیز به تأثیر نمانده است.
در بازار نرخ‌هایشون برانوز و برانوز هر روز هر خیل اصفاد بازار روسیه نوم و مویم و زرانش دیده.
اما در همین حال قاسم محیدینوف کارشناس در امور اقتصادی نمایندگی بانک ملی در شهر پنجکن میگوید واقعا بحران اقتصادی و پس شدن قیمت نفت تا به اندازه باعث پایین رفتن قیمت روبل روسی شدند. ولی افزود او علت اساسی کاهش یافتن قیمت روبل روسی این از جانب نفران بازار سیاه صرافی طور مصنوعی و مراتب پست کردن قیمت روبل روسی در کشور بوده است. این نظر به معلومات رسمی نمایندگی بانک ملی تاجیکستان در شهر پنجکن، در 9 ماه سال جاری مهاجرین کاری ناحیه پنجکن توسط بانک ها حدود 250 میلیون سومانی معادل به بیش از 73 میلیون دلار به خانواده هاشون مبلغ ارسال نمودند که از آن 1 میلیارد و 155 میلیونش را پول روسی تشکیل میداده است. توهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
کوهش قرب روبل روسی و تاثیر منفی آن به ساکنان منطقه زرافشان.
خب همین جا یک پرسش، آیا چنین روحیه و تاثیر در دیگر مناطق کشور نیز احساس می شود؟
البته سلیم جان، تقریبا قرب اسعار در همه منطقه های تاجیکستان برابر است با جز از پایتخت شهر دوشنبه، ولی در دوشنبه هم روزهای اخیر همین پایین روی قرب روبل روسی به چشم می رسد و من فکر میکنم که اگر مهاجرینی که از کشور روسیه و سرمایه و درآمدهای خود را با روبل روسی به تاجیکستان ارسال میکنند حتما زیان میبینند، ولی من فکر میکنم که در برخی منطقه ها بیشتر با دلار آمریکایی سرمایه کارکرده خود را میفرستند و شاید اونقدر زیانی بیشتر نبینند.
اما ببینیم در میان همه مهاجران تاجیک در روسیه در این رابطه حال و هوا چگونه است. با این پرسش ما به رئیس اتحاد تاجیکستانی های روسیه در مسکو عبدالله دولتوف مراجعت کردیم و او چنین گفت.
باز روی اخبارات رسانه های خبری در حقیقت هم گویا که یک مشکلات برای مهاجران مهنتی ایجاد میشده باشد، ولی تا جای در حقیقت هم بسیار کارخانه های که خصوصا با ساختمان سرکار دارن، صاحب کارانی که با ساختمان سرکار دارن، اونها در حقیقت هم بسیار کارخانه هاشون میبندند و از روی مشکلات های پولی و مالیشون این هست همین کار. ولی یک چیز دیگر است که حاضر در بین خودی مهاجرای ما تا حال به ما مراجعه هم نکردن که مثلا اونا را از یکان ساختمان پیش کردن یا دیگر چیز.
اما عبدالله، اما قرب پل روسی که قربش خیلی با جهیش ها روبرو میشه، گاه پستی پست میشه گاه بلند میشه، آیا این به درآمد مهاجران تاثیر کرده است؟
این خوب است، اون مهاجران ما این دو سه سوم یک دلار دو سه سوم وای میکند، البته تاثیر میرسوند، این یک تاثیر میکنه، سبب اون که اونها روبل ماهونهشون با روبل است تاثیر میرسوند، البته میرسوند. خوب یک چیز نمایان اساس، حتی متخصصون هم گفتن نمیتونن تا جای ما میدنیم. امروز از اخبارات میدنیم که با کورس روبل نسبت دلار با کمتر بلند شده است، داره همون مهاجران هم با همچنین دیگر شهروندان روزه هم موازف در ترجمه نمیدونن چی کار کنن. خوب اونایی که مبلغ زیاد دارن اونها تخم هاشون رو در سه سبد میگیرن، مثلا هم در دلار هم در یورو هم در روبل، ولی مهاجران ما که روبل دارن به چرا میدوند و دلار میخرن. یک مشکلات دیگر نیست که در بعضی نقطه های مبادله ارز دلار نیست، مثلا خیلی مشکل ها آهسته آهسته ایجاد شده شدن. حاضر شاید که خوب نفهمیم، با گفتی بسیاری ها که شاید بعدی سال نو بعد ایان شوند همه ظاهر شوند همه اون چیزایی که حاضر. شکر خدا که در روسیه امروز خوب میدوند که هم وای خزینه های زیاد دارند، اونا حاضر دستگیری میکنند. ولی تو کجا یک خبر خوش هم شنیدیم که ولادیمیر ولادیمیروویچ پوتین گفت که رئیس حکومت روسیه که اون ساختمان هایی که شخصی بودند دولت اونها رو میخرد و اونها کارهای خود را قطع نمیکنند. اگر چنین باشد میدست که شاید که مشکلات نشود.
تشکر عبدالله دولتوف، رئیس اتحادیه تاجیکستانی های روسیه در مسکو، در باره واکنش مهاجران به بحران اقتصادی و جهش های قربی روبلی روسی.
و یک سنجشی آژانس نظارت مالی و مبارزه علیه فساد در سوخت آشکار ساخته است که مسئولین کارخانه تاجیک گاز به تقسیم و فروش غیرقانونی گاز راه میدهند و به دولت خسارات بزرگی مالی میرسانند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارمون معصومی محمد رجب از شهر خوجند.
آژانس نظارت مالی و مبارزه علیه فساد در ولایت سوخت از دادگاه شهر خوجند تقاضا کرده است مبلغ جمع آمده از فروش گاز را که از جانب عبدالجلیل عبدالجباروف سردار پیشین کارخانه شاه کبرهای گاز سوخت، یک نهاد زیرتابع کارخانه تاجیک گاز در این منطقه، به خزینه دولت پرداخت نشده است و مبلغ بیش از یک میلیون دلاری ایالات متحده از او رویانیده شود. عزت الله ستاروف اجرا کننده وظیفه سرداری آژانس مذکور در ولایت سوخت در این مورد گفت:
معین شد که در نتیجه حرکت های سابق دایرکتور کارخانه مذکور عبدالجباروف در ماه اپریل و مای سال 2006 با کویده تاجیک گاز با مبلغ عمومی 4,76,000 سومانی ضرر مادی رسانیده شده است. برای برقرار نمودن ضرر مذکور از طرف رئیسات اگنتی ولایت سوخت عریضه دعوی به سود شهر خوجند پیشنهاد شده است که آن مورد بررسی قرار دارد.
عزت الله ستاروف اجرا کننده وظیفه سرداری آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد در ولایت سوخت صحبت میکرد. آقای ستاروف اضافه کرد که آژانس مذکور بر پایه سنجش خود آشکار ساخته است که عبدالجلیل عبدالجباروف از مسئولین سابق کارخانه تاجیک گاز در ولایت سوخت با مناسبت سهلنگارانه به اجرای وظیفه خود و تقسیم و فروش غیرقانونی گاز به کارخانه خود ضرر هنگفتی بیش از یک میلیون دلار را وارد کرده است و این در حال است که مسئولین کارخانه واحد دولتی تاجیک گاز در دوشنبه هر نوبت علت قطع نابهنگام انتقال گاز از جانب ازبکستان صادر کننده اصلی گاز به تاجیکستان را به پورا جمع آوری نشودن مبلغ گاز استفاده از جانب ساکنان و از این رو سری وقت پرداخت نشودن حق گاز به جانب صادر کننده بستگی می دهد. ولی کارشناس علی محمدی سبب این را به وجود رشوه و فساد در میان مسئولین تاجیک گاز و از خود شدن قسمی از مبلغ جمع آورده گاز از سوی آنها بستگی می دهد و می افزاید:
من گمان میکنم که مقامات های تفتیشاتی باید گیره این کار را اول از مقامات بالایی این نهاد یعنی از تاجیک گاز کشایند و به شبه خود عبدالجباروف تنها دست به این گونه فساد، به این گونه جنایت نمیزنند.
کارشناس علی محمدی صحبت میکرد. این برای بار اول است که یک مسئول بلندپایه اداره تاجیک گاز در ولایت سغد در پی معامله بیرون از دایره قانون در تقسیم و فروش گاز به دادگاه کشیده شده است و از وی تقاضا می شود مبلغ های هنگفته را که از فروش گاز جمع آورده است به خزینه دولت بازگرداند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با همین گزارش به پایان برنامه خبری رسیدیم. امیدواریم از این برنامه بهره ور گشته باشید.
برنامه خبری بعد از یک ساعت با گزارش های نو ادامه خواهد کرد، ولی در بین آخرین اخبار و ویژه‌گفتارهای آینده ساز و علم و فناوری را خواهید شنید.
با رادیوی آزادی باشید تا از جهان بی خبر نمانید.
نمیدانم که از دریای ایش یگانه گوهر بگیرم یا نگیرم، نمیدانم که با این شور مستی در آغوشت بمیرم یا نمیرم. We go.